Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه در رابطه با صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد مشکلات و مراقبت‌های دوران خاصی از عمر زنها و خانم‌های گرامی، یعنی دوران یائسگی یا خشک شدن از بی‌نمازی و قاعده شدن صحبت بکنیم. در جلسه قبل خانم دکتر اشاره داشتند که این دوران طبیعی و فیزیولوژیک در زندگی خانم‌ها معمولاً بین سن 45 سالگی تا 55 سالگی رخ می‌دهد و سن متوسط و میانگین او بین 50 تا 51 سالگی است. اشاره شد که اگر خانم یک سال تمام بی نماز و پریود نشوه، یعنی مریض ماهانه نشوه، ای یائسگی خوانده میشه که همراست با یک سلسله تغییرات هورمونی در زنها، حالات خاصی جسمی، روحی و روانی و این چیزها. اشاره شد که ممکن است گاهی به ندرت ما یائسگی و خوش شدن از زودرس یا دیررس داشته باشیم، یعنی یا بسیار زود باشه، زودتر از سن 45 سالگی، یا دیر باشه، یعنی دیرتر از 55 سالگی، که در این گونه موارد باید به دکتر معالج زنان و نسای ولادی مراجعه شود و از نظر سایر مشکلات باید بررسی و تست شوند و اقدامات لازم صورت بگیره. در مورد حالات خاص گر گرفتگی در این دوره که یکی دو سال قبل از شروع یائسگی با بی‌نظمی های در عادت های ماهانه و بی‌نمازی همراه میشه، تا یکی دو سال بعد از او ممکن است که مسائل پیش بیاید صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، خیلی متشکر از دعوتتون. ممنون.
خب خانم دکتر، تشکر از لطفتان از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل یک اشاره به علائم و نشانه های حالت گرگرفتگی در خانم ها که یائسه میشن شد، اونمو حالت داغ شدن که بعد ممکن است لرز داشته باشه، گرم شدن بدن، سرخ شدن صورت و روی خانم ها، احساس داغی در سر و چشم ها، عرق کردن، بیحالی، تپش قلب و ای علائم که روزانه ممکن است چندین نوبت تکرار شوه، در بعضی ها اونقدر شدید است که واقعا از کار و زندگی می اندازه نشان. متاسفانه بعضی خانم ها تا سالها بعد از یائسه شدن و خشک شدن از عادت ماهانه باز هم اینمی علائم گرگرفتگی و فلاشینگ داره. اینا برای درمان و معالجیشان چی کار باید بکنن خانم دکتر؟ بعضی ها درمان هایی هم دریافت کردن، آیا ای مشکل درمان و دوایی هم داره یا نی؟
عرض کردم خدمت شما درمانی خیلی خوبی هست، همین الان برای گل گرفتگی که واقعا میتونه موثر باشه خانم باید حوصله به خرج بدن، چون در حال گاهی اوقات پزشک ناچاره امتحان کنه ببینه کدومش جواب میده برای خانم، ولی معمولا بسیار موثر هستن و میتونه زندگی راحتی رو برای خانم بیاره. حتما مراجعه پزشکی داشته باشن و دارو رو مصرف کنن. دارو هورمونی هم نیستن، چون میدونم که یه ترس عمومی وجود داره در مورد هورمونا. این دارو مطلقا هورمونی نیستن و میتونن کمک دهنده باشن.
پس این حالت درمان و معالجه داره و باید زیر نظر متخصص نسای ولادی و دکتر معالج، البته با حوصله و پشتکار، معالجه شوه و مشکلشان کنترل شده. سوال دیگه ای که خانم دکتر، خب میدانیم یکی از پیامدها و عوارض دوران یائسگی اگر مراقبت نشوه پوکی استخوان و کم شدن تراکم استخوان هاست که بعضی خانم های مسن بعد از یائسگی واقعا این مشکل دارن. برای این مشکل چی توصیه دارین؟ چی کارها و مراقبت‌های اولیه و وقایوی یا اقدامات معالجوی برای کسایی که مشکل دارن انجام میتین؟
درست. ببینین، استخوان‌ها در حقیقت بافت خودش رو و اون استحکام خودش رو از دوران کودکی و جوانی در حقیقت حاصل میکنه. یعنی یه چیزی نیست که یه دفعه در بزرگسالی ایجاد بشه. فردی که ورزشکاره، فردی که تغذیه خوبی داشته و کلسیوم خوبی در حقیقت دریافت کرده، به خصوص بسیار زیاد روی ورزش تاکید میکنم، چون هرچی بافت عضلانی قوی تر باشه میتونه استخوانای قوی تر، پرتر و در حقیقت مهیاتری ایجاد بکنه برای بقیه زندگی.
بله.
بنابراین پوکی استخوان وقتی فردی در معرضش قرار میگیره و بسیار شدید بهش مبتلا میشه، ممکنه یه فاکتور خطر که سیگاری بودن رو نداشته باشه، ولی میتونه بافت عضلانی خوبی اصلا از اول نداشته، فرد ورزشکاری مثلا نبوده. بنابراین تاکید میکنم روی ورزش و رژیم غذایی سالم که از بچگی باید در حقیقت شروع بشه، در جوانی ادامه پیدا کنه. در حقیقت اینا ذخیره ای که ما برای دوران پیریمون در حقیقت میسازیم، و اگر این ذخیره رو خوب نساخته باشیم در معرض پوکی استخوان بسیار زیاد قرار میگیریم بعد از یائسگی. خود کمبود استروژنی که بعد از یائسگی اتفاق میفته زمینه ساز پوکی استخوانه و بسیار اهمیت داره.
بله.
و خدمتتون عرض کردم یکی از عوارض دیررس یائسگی که اتفاق میفته پوکی استخوانه، کمابیش برای همه کس اتفاق میفته، ولی فردی که از اول استخوانای بسیار مهیا و پر در حقیقت از نظر بافت معدنیش داره، علارم که استروژنش هم کم بشه، بسیار کم در معرض پوکی استخوان قرار میگیره، چون از قبل ذخیره سازی کافی کرده. ولی خانمی که از قبل اینو نداشته باشه، متاسفانه به محض اینکه شروع میکنه به قول معروف استروژنش کم میشه، پوکی استخوانش به شدت خودشو نشون میده. متوجه شدید؟ برای من تقریبا چیزی از حدود 25 سالگی به بعد ذخیره استخوانی شروع میکنه به کاهش شدن. منتها این کاهش بسیار بسیار کند و بطی هست، ولی بعد از یائسگی به شدت اوج میگیره. در واقع خود لاغری یکی از فاکتورهای مستعد کننده هست برای پوکی استخوان، و همونطور که خدمتتون گفتم ورزشکار بودن، رژیم غذایی سالم داشتن، درست معکوسش. برای خانم‌ها بعد از یائسگی به عنوان یه عارضه دیررس باید فکر کنن که در معرض پوکی استخوان هستن و یه سری اقداماتی رو انجام بدن. در حال همون موقع باز میتونن ورزش بکنن، همون موقع میتونن رژیم غذایی خوب داشته باشن، اگرچه دیگه اون اثر خوب ورزش و رژیم غذایی در جوانی و کودکی رو نخواهد داشت متاسفانه.
بله.
و یه مسئله دیگه مصرف کردن در واقع کلسیم هست، مجموعه کلسیم ویتامین دی، برای اینکه باز دوباره تأمین بشه در واقع بافت معدنی رو که در حقیقت استخوان میخواد بسازه، مواد اولیه‌اش در واقع براش تأمین بشن. به همین علت هست که برای همه خانم بعد از یائسگی برای پیشگیری از پوکی استخوان توصیه میشه که حتما مصرف کلسیم ویتامین دی رو داشته باشن، منهای رژیم غذایی سالم و همونطور که عرض کردم خدمت شما تحرک مناسب، سیگار و الکل و استفاده از فست فود، در واقع استفاده از نوشابه ها میتونه در حقیقت زمینه رو برای بروز پوکی استخوان باز فراهم تر بکنه. برای اون خانم متاسفانه دچار پوکی استخوان شدید هستن که اول ماجرایی که اتفاق میفته گاهی اوقات شکستگی تو ستون فقرات اتفاق میفته بدون اینکه خود خانم متوجه بشه، چیزی که خودشو با کوتاه شدن قد نشون میده.
بله.
در حقیقت استخوانای ستون فقرات رو هم دیگه میشینن، در واقع مثل یه ساختمانی که نشست میکنه. برای اولین ماجرایی که اتفاق میفته اینه که خانم قدشون شروع میکنه به کوتاه شدن، و این چیزی اش خودشون میفهمن بدون اینکه اصلا متوجه شده باشن که آیا شکستگی اتفاق افتاده یا نه. درمانای خوبی هست که باز میتونه جلوی بیشتر شده شدن پوکی استخوان رو بگیره، نه به عنوان مکمل کلسیم دی که خدمتتون گفتم، به عنوان درمان برای جلوگیری از پوکی استخوان و یه مقدار در حقیقت ساخته شدن مجدد استخوان که حتما با مراجعه به پزشک، به روماتولوژیست میتونن مراجعه کنن و درمان مناسب رو بگیرن.
بله، بسیار سپاسگزار خانم دکتر از توضیحات مفید شما. یکی از مسائلی است که اونایی که دیرتر یا یائسه و خشک میشن، با توجه به اینکه خب اینها بدنشان هنوز امو هورمون استروژن ترشح میکنن که بی‌نماز شوند، و از اونجایی که استروژن یک عامل و فاکتور خطر برای بعضی از سرطان ها و کانسر ها در خانم ها به حساب میآید، آیا اینا که دیرتر یا یائسه میشن، اینا زیادتر در معرض خطر هستن برای این قسم مشکلات؟
البته یائسه که دیررس به عنوان یه فاکتور خطر برای سرطان پستان هست، بله، ولی برای سرطان رحم در صورتی که تخمک گذاری خانم داشته باشه و پروژسترون داشته باشه، چون در هر ماه خانم پریود میشه، استروژن داره، ولی در این حال یه هورمونی داره که جلوی اون هورمون استروژن رو میگیره و نمیذاره اثر بد داشته باشه. در انتهای سن باربری چون تخمک گذاری دیگه مختل میشه، اون هورمونی که جلوی اثر استروژن رو میگیره دیگه متاسفانه گاهی اوقات وجود نداره، و بله، این افراد ممکنه که در معرض سرطان آندومتر هم باشن، سرطان سطح داخلی رحم.
بله،
و نه اینکه نگران باشن، ولی مراجعه داشته باشن به پزشک و بررسیایی که لازم هست حتما از این نظر براشون انجام بشه.
دکتر صاحب، بعضی وقتا خانمای کلانسال و یائسه چند سال بعد از یائسه و خشک شدن از بی‌نمازی دچار خونریزی‌های گهگاهی شده، کلاً این موارد چگونه است؟ آیا این خونریزی‌ها کم یا زیادش قابل پیگیری است یا مهم نیستن؟
همونطور که خدمتتون گفتم، هر میزان خونریزی بعد از یائسگی اصلا به مقدارش هم مربوط نیست. وقتی خونریزی بعد از یائسگی پیدا کنه، چه پولیپ داشته باشن چه نداشته باشن، یعنی اصلا واقعا هیچ کدوم از اینا مهم نیست، حتما باید بررسی بشن، بلکه حتما مراجعه پزشکی داشته باشن و ارزیابی بشن و اگه لازمه حتی جراحی بشن.
تشکر، سپاس از توضیحات بسیار خوب شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم و برنامه را آیتمی را که همکارای ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما با تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
آیا تا به حال توی زندگیتون نگران این شدین که نکنه به MS مبتلا بشین؟ آیا علائم اولیه MS رو میشناسین؟ و از همه مهمتر، آیا میدونید چه کسانی در معرض خطر ابتلا به MS هستند؟ علاوه بر یک سری مسائل ژنتیکی، افرادی که بسیار حساس، زودرنج و عصبی هستند و با ناملایمات عادی زندگی از حالت خودشون خارج میشن و ساعتها فکر میکنن به مسئله‌ای که ناراحتشون کرده، در معرض خطر ابتلا به بیماری MS هستند.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز اعصاب. MS یکی از بیماری های مهم مغز اعصاب هستش. مسائل زیادی حلوش این بیماری وجود داره، مهمتر از همه نگرانی هستش. یک جعب بزرگی از نگرانی در خصوص بیماری و اثراتش و عواقبش در بین مردم دیده میشه که متاسفانه مسائل مرتبط به درمانو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه. من در اینجا با اطمینان میتونم بگم که برخلاف اون تصور بسیار مرسوم که بیماری رو در شکل بیماری بسیار بدی میبینن، اگر از ابتدا هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنن، هرچه سریع‌تر درمان رو شروع کنن و هرچه سریع‌تر یک سری مراقبت‌ها و اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و مرتبط با سلامتی رو انجام بدند، بیماری با احتمال بسیار بالا مسئله بزرگی در زندگی برای اونها ایجاد نمی‌کنه. ولی برخلاف این موضوع فراموش کردنش، جدی نگرفتن، اهمیت ندادن و اینکه به سمت درمان‌های غیر مرتبط برن، تصور کنن که مثلا فرض کنید در اینترنت مطلبی نوشته شده، برم حالا اونو انجام بدم، از دوست و آشنا همسایه پرسجو بکنن و روش‌هایی رو استفاده بکنن به دور از درمان‌های علمی، مشکلات بزرگی رو ایجاد میکنه. بیماری MS به طور کلی یک التهاب هستش در سیستم عصبی. در یک زمانی این التهاب بروز میکنه و هر وقت که بروز کرد نشانه هاش معمولاً به صورت حاد اتفاق میفته. علائم اون انواع درگیری های عصبی هستش، مثل از دست دادن دید، از دست دادن اختلال در تعادل، از دست دادن زور و قدرت در نیمی از بدن یا در حتی همه بدن. اما برخلاف اینکه این بسیار نگران کننده است، چون ماهیتش از جنس یک التهاب هست، با داروی و درمان ضد التهابی، حالا از نوع خودش و درمان خاص خودش، این برطرف میشه. باز امکان داره که التهاب در زمان دیگه‌ای و در جای دیگه‌ای از مغز و سیستم عصبی اتفاق بیفته که تکرار این التهاب ها در واقع تعریف بیماری MS هستش. محل هایی که این بیماری، این التهاب میتونه درش بروز کنه، همه قسمت های سیستم عصبی مرکزی هستش، از مغز، چشم، اعصاب چشم، نخاع، و علامتاش بسیار متغیر و متنوع هستش، ولی همه اونها یک فرمول کلی دارن که این بحث گذرا بودن و امکان درمان و امکان کمک به بیمار هستش. از نظر سایر مسائل غیر از درمان دارویی، زندگی که همراه باشه با ورزش کافی، استراحت مناسب، دور کردن استرس از زندگی، یکی از عواملی که امروز خیلی بهش توجه میشه، حفظ ویتامین دی بدن. بنابراین اگر که ما در طول زندگی یک شیوه زندگی سالم و مناسب رو همراه با رعایت همه این عوامل حفظ بکنیم، باز به درمان بیماری و به پیشگیری از بروز حملات بعدی بسیار کمک میکنه. توصیه ما این هستش که حتما درمان رو جدی بگیرن، شانس موفقیت زیاد هستش. درمان‌های بروز و پیشرفته احتمال کمک و بهبودی و پیشگیری رو توامان بسیار فراهم کرده.
خوشبختانه با پیشرفت علم پزشکی با استفاده از دارو، فرد مبتلا به MS از پیشرفت این بیماری میتونه به راحتی جلوگیری کنه. اما اولین گام و مهمترین گام اینه که فرد مبتلا به MS روحیه بالایی داشته باشه، روحیه قوی داشته باشه که بتونه در مقابل این بیماری ایستادگی کنه و مقاومت کنه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان، متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی، در مورد ضرورت درمان و معالجه گرگ گرفتگی های طول کشیده و شدید که ممکن است چند سال طول بکشه، تأکید کردند که دواهای مناسب برای مشکل وجود داره و درمان میشه. بعد راجع به مشکل پوکی و استخوان و کم شدن تراکم استخوان اشاراتی داشتند که گفتن باید از اول زندگی مراقبت های لازم صورت بگیره، با تغذیه مناسب، با ورزش مناسب ما باید پیشگیری بکنیم در طول زندگی خود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر کاشانیان، میرسیم به اقدامات درمانی و معالجوی و کارهایی که باید در این دوره خانما انجام بتن. در این زمینه اگه توضیح بتین که چه کارها باید شوه و مخصوصا در رابطه با بعض مکملها و ویتامین ها مثل ویتامین ای و اومیگا 3 که امروز مردم میپرسن که آیا اینا رو ما مصرف بکنیم یا نه.
ببینین یائسگی به خاطر عوارضی که داره، اگر اون عوارض در خانومی اتفاق بیفته، بله، چون عوارض تو همه اتفاق نمیفته، مثلا خیلی از خانوم ممکن اصلا گل گرفتگی رو حتی احساس نکنن و یائسه شده باشن، و همینطور در مورد پوکی استخوان، خانومی که وضعیت استخوانی خوبی داره ممکن پوکی استخوان پیدا نکنه یا به مقدار بسیار کم پیدا بکنه که علامتی براش ایجاد نکرده باشه. بنابراین برای خانوم درمان احتیاج نیست مگر اینکه مسائل خاصی و شکایت خاصی رو داشته باشه و مشکلاتی پیدا کنه.
بله.
ولی جلوگیری از یه سری عوارضی که در حقیقت ما اینو بهش میگیم دیگه، جلوگیری بشه میگیم درمان، همونطور که عرض کردم در مورد کلسیم مثلا خدمتتون گفتم چرا باید حتما استفاده بکنن، بخاطر اینکه جلوگیری از پوکی استخوان تا یه حدی براشون بشه و یه مقدار نیازهای غذاییشون رو در حقیقت در این مورد برطرف بکنه.
بله.
در مورد ویتامین ای واقعیتی خب خیلی مطالعه داره میشه. ببینید اصلا کلا ما یه واژه‌ای داریم به اسم آنتی اکسیدانا که اینا در واقع میتونن جلوی یه سری عوارض رو بگیرن و سلامتی و نشاط کلی رو برای بدن برقرار کنن. ویتامین ای یکی از اون دست مواد هست، امگا 3 به خاطر اسید چربی که داره در حقیقت یکی از اون مواد هست که همینا به شدت مطرحن که در واقع میتونن جلوی پیری عوارضی رو بگیرن، در حقیقت به عنوان آنتی اکسیدان استفاده بشن، جلوی مرگ سلولی رو تو قسمت‌های بگیرن و بنابراین استفادهشون ضرر نداره.
بله.
ولی اینکه قطعاً ثابت شده باشه که اینا هر کدومشون ضروری ان که استفاده بشن و باید استفاده بشن، خیر. یعنی من در مورد کلسیم خدمتتون گفتم بله باید استفاده بشه، ولی در مورد ویتامین ای امگا 3 این باید وجود نداره در زمان یائسگی. ولی عرض کردم خدمت شما در هر حال آنتی اکسیدان هستن، شاید در آینده ثابت بشه که سری اثرات بسیار خوب میتونن داشته باشن، همین الان هم اثرات خوب زیادی بهشون نسبت داده میشه. ولی وقتی ما یه چیزی رو میگیم باید استفاده بشه که در حقیقت فکر کنیم اگر استفاده نشه مشکل خاصی ایجاد میکنه، در مورد این دوتا این مسئله نیست.
بله، تشکر خانم دکتر. یکی از سوالات و گاهی کارهایی که دیده میشه ای که بعضی ها قبل از یائسه شدن و خوش شدن اقدام به مصرف بعضی هورمون های زنانه می کنن که یائسگی و خوش شدنشان به عقب بیفته، به تعویق بیفته، دیرتر شوه یا ای که آثارش کمتر شوه. آیا این کار درست است؟ واقعا مؤثر است؟
دو تا مسئله است. یکی اینکه آیا واقعا میشه هم یائسگی رو به تعویق انداخت؟ نه، با توجه به اون فیزیولوژی که من خدمتتون گفتم تعداد تخمک‌ها تو تختان تمام میشه، در حقیقت این مسیری که تو زندگی اتفاق میفته و تعداد انقدر کم میشه که یه زمانی میرسه که تو تختان دیگه هیچ تخمکی وجود نداره. یائسگی رو در واقع نمیشه به تعویق انداخت با اون فیزیولوژی که به خدمتتون گفتم، بنابراین یائسگی حتما در هر آدمی اتفاق خواهد افتاد.
بله.
چون خیلی اوقات خانم ها میبینیم مثلا از حدود 45 سالگی مراجعه میکنن میگن که میشه خانم دکتر یه کاری کنین یائسگی ما عقب بیفته؟ نه واقعا نمیشه، چون این مسیری که در حال میره جلو و به خاطر همین بعد از یائسگی خانم ها در حال هرگز نمیتونن بچه دار بشن، چون تخمکی ندارن دیگه، مگر اینکه از یه تخمک اهدایی استفاده کنن.
بله.
ولی مسئله دوم این سوال و باور این هست که آیا هورمون درمانی رو برای همه ما فکر کنیم که باید انجام بشه یا نه، یعنی فکر میکنیم یه سری عوارض بعد از یائسگی اتفاق میفته. خیلی خب، برای جلوگیری از اون عوارض مگه نمیگیم هورمون تختان از بین رفته، بیایم به صورت مصنوعی این هورمون رو به خانم بدیم که بتونیم جلوی همه اون عوارض رو در حقیقت بگیریم؟ خب این فکری هست که فکر در حقیقت پرطرفداری هم هست، منتها از اونجایی که سن افزایش پیدا میکنه دیگه، سن یه خانم 25 ساله نیست که هورمونی که تختان ترشح میکرده براش بدون عارضه باشه و میتونه عارضه ایجاد کنه، و به همین دلیله که به راحتی نمیشه این سوال رو جواب داد که حتما بعد از یائسگی میشه هورمون درمانی کرد یا نه. واقعا اختلاف نظر خیلی زیادی بین دانشمندای دنیا هم هست در این مورد.
بله.
تا 60 سالگیشو تقریبا متفق القولن که اگر خانم علامتی داره که اذیتش میکنه در واقع میشه هورمونا رو براش داد استفاده کرد، منتها با کنترل دقیق و بعد با فواصل خاصی هم درول بشن، چون ریسک سرطان پستان رو هورمون درمانی زیاد میکنه.
تشکر و سپاس خانم دکتر کاشانیان از لطفتان. از توضیحات بسیار ارزشمند شما با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.